بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و دوستانی که مباحث رو دنبال میکنند و گوش میکنند. در ابتدای سوره مبارکه جمعه به طور خلاصه هدف آمدن انبیا را خدای متعال بیان کرده است که بسم الله الرحمن الرحیم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق الله العلی العظیم. این که بحث رو با این شروع کردیم به خاطر اینکه بگیم اخلاق الاشراف درست است که کتاب طنز است، ولی خود عبید وقتی معرفی میکنه به عنوان کتابی در حوزه دین و اخلاق این کتاب رو معرفی میکنه، هم در آغاز کتاب از دین حرف میزنه و از هدف آمدن انبیاء الهی و هم در پایان کتاب، یعنی وقتی که کتاب تمام میشود، هم با این که به حساب لابلای این مطالب هم مطالب طنز است و هم مطالب هزل اصلا غیر قابل خواندن و بسیار بسیار اونور خط قرمز هست، اما وقتی که کتاب رو تمام می شود کتاب رو با این جمله ها تمام می کنه. آخرین جملاتی که توی اخلاق الاشراف است این است: آنچه در صدر کتاب با برادران بعد رفته بود، امید هست چون مبتدی بر اخلاق مختار اکابر مواظبت نماید و آن را ملکی نفس ناطقه خود گرداند، نتیجه آن هرچه تمامتر در دنیا و آخرت بیابد. یعنی میخواهد بگوید که راه متدین بودن، راه نجات در ظواهر، در مناسک، در آداب و رسوم، در الفاظ نیست، در رفتار است، در اخلاق است. انسان نسبت به حساب اخلاق است که مؤاخذه می شود، انسان نسبت به اخلاق است و به رفتار است که مسئولیت دارد، و انسان نسبت به رفتار و اخلاق است که نمی تواند دروغ بگوید. انسان تنها موجودی است که نمی تواند برخلاف عقیده خودش رفتار بکند، می تواند برخلاف عقیده خودش حرف بزنه ها، می تواند نمایش بده، اما نمی تواند برخلاف عقیده خودش رفتار بکند. بنابراین معیار شناختن کسی که به حساب مدعی دیانت است رفتار اوست، نه گفتارش. تمام آنچه در اخلاق الاشراف آمده همین است که انسان‌ها چه چیزی را برمی‌گزینند به عنوان رفتار اختیار کرده. این هم که اسمش رو گذاشته مذهب مختار به همین دلیل، یعنی با اختیار خودش از میان شیوه‌های مختلف زندگی، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، مردم روزگار من، یعنی مردم قرن هشتم و اون به حساب شرایط آشفته پس از حملات مغول، غالبا این را انتخاب کردند، این شیوه را انتخاب کردند برای زندگی. و بخش طنزآمیزش که هم طنز است هم بسیار دلنشین است و در این حال بسیار تلخ و گزنده است این است که برای آرام کردن وجدان خودشان، این آدم هایی که به حساب معیارهای اخلاقی را و رفتار انسانی را فراموش کردند، برای آرام کردن وجدان خودشون غالبا از آموزه‌های دینی استفاده می‌کنند. و اینجا در این به حساب بخش مذهب مختار که توی این هفت باب آمده، عبید به این اشاره دارد که چگونه از آیات، از احادیث، از تعلیمات دینی استفاده می‌کنند برای اینکه نشان بدهند که این رفتار ناهنجار و این بی اخلاقی که سرایت کرده است و دامنگیر همه شده است، گویی که تحت تأثیر تعالیم دینی است. و عبید تعمدن هم همراهی کرده به صاحب در این بخش مذهب مختار، اگرچه بعضی از جاها عصبانیتش زده بیرون و خیلی حرفای تند داره. اون حرفای تند رو من نمیتونم پشت تریبون بخونم، ولی خب خود اخلاق الاشراف رو اگر بگیرید بخونید هم خواندنی است هم شیرین است، اما حرفای تند هم خوبه دیگه، برای اینکه گفته که به صاحب خشمش رو ابراز بکند. اگر یک جمله بگیم در توصیف اخلاق الاشراف، به نظر من خنده بسیار تلخ، بسیار عمیق و متفکرانه بر مرگ اخلاق و انسانیت است. من عنوانی که برای بحث امروز انتخاب کردم تصویر دین در اخلاق الاشراف، به خاطر اینکه عرض کردم در آغاز کتاب دائیه‌ای که خود عبید هم مطرح می‌کند همین است که من می‌خواهم درباره به حساب هدف دین و هدف آمدن انبیا صحبت بکنم. میگوید انبیا مثل طبیبان هستند، چنان که اطبا همت بر ازالت امراض بدن و حفظ صحت آن مصروف گردانیده‌اند، انبیا نیز نظر همت بر دفع آفات و امراض روح گماشتند. یعنی انبیا طبیبان روح انسان هستند، طبیب روح هستند، تا او را از ورطات مهلکه و گرداب جهل و نقصان به ساحل نجات و کمال رسانند. مرد خردمند چون به نظر دقیق تأمل نماید، بر وی روشن شود که مقصود از ارسال مقلدان امانت رسالت، یعنی عهده‌داران به حساب پیامبری، تهذیب اخلاق و تطهیر سیر بندگان است. هدف آمدن انبیا تهذیب اخلاق و تطهیر سیرت است. بنابراین هر چیه به عنوان عقاید دینی یا به عنوان به حساب اعمال دینی، به عنوان مناسک، شرایع، فقه، فلسفه، هر چه که پیرایه‌های دیگری است که مربوط به دین است، اگر در خدمت اون هدف باشد دینی است، اگر نباشد کاری نمی‌کند و نه تنها کاری نمی‌کند، خونسا هم نیست، بلکه نفتی است بر آتش شرارت، بلکه هیزمی است بر جهنم بد اخلاقی و بی اخلاقی، پوششی است در واقع بر این پلیدی که در اون روزگار رایج شده است. و عبید در این کتاب از این پوشش و از این پلیدی حرف میزنه، اما با لحنی حرف میزنه که خیلی گزنده نیست، دست کم برای کسانی که حالا حساسیت دارن، اما برای اهل تأمل به هر حال قابل فهم هست دیگه. من یکی دو تا از نمونه هایی که در واقع این گونه هست از روی کتاب میخونم، نمونه هایی که عبید آورده است برای اینکه بگوید چگونه از احکام دینی، از گفته های انبیا، از آیات، از احادیث استفاده میشود برای اینکه رفتار ناهنجار اهل روزگار توجیه بشود. اگر کتابی که هیچ کدوم از دوستان ندارن، نه؟ مثلا در همین مذهب مختار که درباره حکمت توی باب اول میگوید که بر ما کشف شد از قول حساب بزرگان و زیرکان روزگار خودش، میگه بزرگان و زیرکان خرددان، یعنی دقیق به حساب، دقیق و نظر، بر ما کشف شد که روح ناطقه اعتباری ندارد. یعنی بعد از قرنها از صدر اسلام، حالا در قرن هشتم زرنگ‌ها کشف کردند که اصلا حرف روح و اینا بیهوده بوده، هرچه هست جسم است و روح وابسته به جسمه، وقتی جسم از بین رفت روح هم از بین می رود. مقدمه ایست به حساب سفسطه ایست برای انکار معاد، و بقای آن یعنی بقای روح به بقای بدن متعلق است و فنای آن به فنای جسم موقوف. می‌فرمایند که آنچه انبیا فرمودند که او را کمال و نقصانی هست و بعد فراغ بدن به ذات خود قائم است و باقی خواهد بود محال است. یعنی سخنی که انبیا گفتند که روح بعد از جسم میماند سخن محاله. آدمای زرنگ روزگار رو ما فهمیدن که روحی وجود ندارد، یا اگر هست قائم به بدنه. و حشر و نشر امری باطل، یعنی رستاخیز باطل است. حیات عبارت از اعتدال ترکیب بدن باشد، چون بدن متلاشی شد آن شخص ابدا ناچیز و باطل گشت. آنچه عبارت از لذات بهشت و عقاب دوزخ هست هم در این جهان میتواند بود. این حرف آشنا هم هست، در این روزگار خودمون هم از این حرفا داریم. چنان که شاعر گفته است، آن را که دادند همین جاش دادند، وان را که نیست بعد به فرداش دادند. خدا میخواست چیزی به کسی بده، همینجا میده دیگه. اون که نداره گولش زدن گفته حالا فردا مثلا قیامتی هست و خواهند داد. بعد حرفی که میزنه میگه که این مردم با این رفتارشون و با این بینششون خیالشون از روز قیامت راحته. لاجرم از حشر و نشر و عقاب و عذاب و قرب و بود و رضا و سخط و کمال و نقصان فراغتی تمام دارند. همون حرف حافظ گویا باور نمی دارند روز داوری، که این همه قلب و دغل در کار داور می کنند. و نتیجه این معتقد آن که همه عمر، همه روزه عمر در کسب شهوات و نیل به لذات مصروف فرموده، می گویند ای آن که نتیجه چهار و هفتی و از هفت و چهار دائما در تفتی. هفت و چهار یعنی که به حساب هفت آسمان و چهار عنصر دیگه، آباء سبعه و امهات اربعه. می خور که هزار بار بیشت گفتم باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. این خب رباعیه و به حساب از شعرهای مشهور دیگه، منصوب به خیامه. از شعر، از حکمت، از فلسفه، از آیات، از احادیث استفاده میکنن برای توجیه اون وضعیت ناهنجاری که خودشون دارن. بعد یه نکتهی بعد از این می آورد که اون نکته خیلی با نمکه، من اینجا نوشتم. میگه الحق زهی بزرگان صاحب توفیق که آنچه چندین هزار سال با وجود تصفیه عقل و روح بر دیگران محجوب ماند، بی زحمتی بر ایشان کشف شد. یعنی هزاران سال انبیا و حکما و بزرگان آمدن، عقلشون نرسیده به این که روح به حساب بعد از جسم نمی ماند، عقلشون نرسیده به این که مثلا حیات اخروی وجود ندارد و رستاخیز نیست. بزرگان روزگار ما این رو کشف کردن، خوشحالیم از این که در روزگار ما این کشف شد، که هیچی نیست، هرچه هست همین به حساب زندگی روزمره ماست. بعد توی این فصلی که درباره شجاعت داره یه بخشایی هست که خب اصلا قابل خوندن نیست و نمیشه خوند، ولی به استدلالی درباره شجاعت داره که استدلال خوبیه. میگه این شجاعت که گذشتگان به حساب دربارش حرف میزدن، گفت آدمهای ساده لوح رو پیدا میکردند، بعد فریب میدادند، باد میدمیدند بهش، به حساب هندونه زیر بغلش به قول امروزی ها میدادند و میگفتند تویی که میتوانی مثلا بری جلوی دشمن بیستی و تو شجاعی و تو دلاوری و تو تا ابد مثلا اسمت جاوید خواهد ماند. آدم های ساده لوح رو میفرستادن جلو و این آدم ها یا دیگری را میکشتند و قاتل میشدند، یا خودشون میمردند و از لذات دنیا محروم میشدند. و میگه این کار هر دو طرفش باخته و آدم عاقل به هیچ عنوان زیر بار این نمیرود که یا قاتل باشد یا مقتول باشد، که در هر دو صورت باخته است، در هر دو صورت لذات دنیا و رو پوشیده است. میگه که در روزگار ما کدام دلیل روشن‌تر از این که هر جا عروسی یا سماعی یا جمعیتی باشد مشتمل بر لوت و حلوا، غذای خوبی یعنی دیگه، غذای چرب و شیرین، خلعت و زر، مخنثان و هیزان و چنگیان و مسخرگان را آنجا طلب کنند. یه دون آدم شجاع و دلاور و قهرمانی که دعوت نمی کنند مجلس به حساب بخور بخور و اینها، جایی که شادی هست و بخور بخور هست، همینا رو دعوت میکنن که اتفاقا مورد نظر هیچ کس نیست. و هر جا که تیر و نیزه باید خورد، ابلهی را باد دهند که تو مردی و پهلوانی و لشکر شکنی و گرد دلاوری، اونجایی که بخور بخوره دلاورها رو دعوت نمیکنن، اونجایی که خطره و جنگه و اینها، تویی بله تو یک کتاز میدان فلانی تو باید بروی و او را برابر تیغ‌ها بدارن تا چون آن بدبخت را در مساف بکشند، هیزان و مخنثان شهر شماتت کنان. دیگه بقیهش اصلا قابل خوندن نیست چون بسیار عصبانی و بدی چیزهایی میگه که باید خودتون بخونی. آره چون دیگه بعد کم کم عصبانی شده که وقتی مجلس برای به حساب آدم شجاع میخوان بگذارن، برای بزرگداشت آدم شجاع، دوباره همون مسخره ها و هیز ها و اینها رو میآورن. هیز هم که اینجا میگه به این معنی امروز هیز نیست، به معنی کسی که انحراف اخلاقی داره، به معنی امروز چشم چران و اینها نیست، به معنی کسی که انحراف اخلاقی داره میاره. یک نمونه هم از به حساب برداشت نفسانی از آیات قرآن رو میآورم که خیلی عبرت آموزه این چیزی که میگوید. میگوید که کسانی که فکر میکنن که ترک دنیا خوب است و اینها و حکم دین است، پرهیز کردن از دنیا، میگه اینا اشتباه میکنند، قدما در این باب غلطی شنیع کردند. چه پرهیز از لذات به حساب مالی و اینها، چه پرهیز از مثلا لذات جنسی و اینها، همه رو میگه با هم، چون در باب عفته، عفت رو به معنی عامش میگیره، یعنی نگه داشتن نفس در برابر مشتهیات. این مشتهیات اهم از به حساب مال است و زنان زیبا رو اینها، همه چیزهایی که مشتهیات نفسانی است، عفت رو به این معنی گرفته، معنی نگه داشتن خویش گرفته. اصحابونا میفرمایند که قدما در این باب غلطی شنیع کردند و عمر گرانبایه به زلالت و جهالت به سر برده. هر کس که این سیرت ورزد او را از زندگانی هیچ بهره نباشد. در نص تنزیل آورده است، یعنی نص قرآن است که اصلا زندگی برای چیه، هدف زندگی چیه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. نص قرآن است که به حساب خوردن و لذت بخشیدن و لذت بردن و بعد زینت و مفاخره و جمع کردن مال و اینها دستور خداست. از آیه قرآن چه استفاده کرده؟ و معنی آنچنین فهم فرمودن که مقصود از حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و جمع کردن مال و غلبه نسل است. می فرمایند که لهو و لعب بی فسق و آلات مناهی امری ممتنع است و جمع کردن مال بی رنجاندن مردم و ظلم و بهتان و زبان در عرض دیگران دراز کردن محال. این بد اخلاقی ها تبعات این است که به حساب انسان ها دنبال مشتهیاتشون می افتن. خب وقتی که دنبال مشتهیاتش است چجوری این رو کسب بکنه؟ اسبابش رو از کجا کسب بکنه؟ مجبور دروغ بگه، مجبور مال دیگری رو بخوره، مجبور چشم به حساب در ناموس دیگران داشته باشه. پس ناچار هر که عفت ورزد از اینها محروم باشد. او را از زندگان نتوان شمرد و حیات او عبث باشد. بعد درباره حیات عبث میگه بدین آیت که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. میگه خدا تو رو مگه بیهوده آفریده که اینجوری بیهوده زندگی میکنی؟ میگه من عفیف هستم و مثلا از دنیا پرهیز میکنم، خودم رو نگه میدارم، به مال و ناموس و مثلا زندگی دیگران کار ندارم. خب خدا که تو رو برای این خلق نکرده که خود چه کلپتره باشد. کلپتره یعنی عرف بیهوده به ساب جاشقایی میگفتن مثلا مزخرفات و اینها، که شخص را با ماه پیکری خلوتی دست دهد و از وصال جانفزایی و بهرمند نگردد و گوید که من پاک دامنم. دیگه احمق کسی که این کار رو بکنه که بگه آقا این هست تا همه چی مهیاست، بگه من پاک دامنم. تا به داغ هرمان مبتلا گردد، شاید بود که او را مدت العمر چنان فرصتی دست ندهد. یه بار شانس بهت رو میکنه که ماه پیکر باشد و خلوت باشد، امکانش باشه، بعد همون یه بارم تو بگو من پاکدامنم و اینا مثلا اهل این کار نیستم، حماقت. از غصه میرد و گوید اضاعت الفرصت غصه. اضاعت الفرصت غصه که صاحب حدیث است، ببین در کجا استفاده شده، در چه جایگاهی استفاده کرده. فرصت رو از دست دادن موجب غصه است. آن کس را که وقتی او را عفیف و پاکدامن و خیشتندار گفتندی، اکنون بعد دیگه یه فوشایی آورده که یکی دوتاشون میشه خوند، که مثلا دمسرد و مندبور، بعضیاش هم نمیشه خوند، فوش داده. گفتن اون قدیم میگفتن عفیفه، الان از این حرفا دربارش میزنن. بله، یک چیزی هم درباره سیاست آورده که فکر میکنم این هم خوبه، برای اینکه ظاهرا در اون روزگار سیاست هم توجیهات خودش رو، مبانی خودش را با مبانی دینی مخلوط کرده بوده. نگوید که در صفحه 126 اگر کتاب رو دارید، بنای کار سلطنت و فرماندهی و کت خدایی بر سیاست است. این سیاست به معنی سیاست امروز فقط نیست، سیاست به معنی سخت گرفتن به حساب، سیاست کردن. اما خب وقتی میگه سلطنت و فرماندهی، منظور اداره امور کشوره دیگه. بنای کار سلطنت و فرماندهی بر کت خدایی بر سیاست است. تا از کسی نترسند فرمان آن کس نبرند و همه یکسان باشند. و بنای کارها خلل پذیرد و نظام امور گسسته شود. آن کس که هاشا عدل ورزد، به اون کسی که به صاحب به عقلش برسه که بخواد عادلانه با مردم رفتار کنه، همه رو یکسان ببینه، و کسی را نزند و نکشد و مصادره نکند و خود را مست نسازد و بر زیر دستان اظهار عربده و غضب نکند، مردم از اون نترسند و رعیت فرمان ملوک نبرد. اگه سختگیری نکنی، نزنی، نکشی، مصادره نکنی، عربده کشی نکنی، نترسونی، ازت حساب نمیبرند. فرزندان و غلامان سخن پدران و مختومان نشنوند و مصالح بلاد و عباد متلاشی گردد. از بحر این معنی گفتند پادشاهان از به یک مصلحت صد خون کنند. سعدی میگه که 3000 خون سعدی به هلند بندگانت، تو بگوی تا بریزند و بگو که من نگفتم. تو شاهی میتونی دستور بدی که خون 1000 نفر رو بریزن، بعدم بگی من نگفتم، دستور من نبود. یا مثلا میگه حکم آن توست شاهی، فرمای هر چه خواهی. گر بی گناه برانی ور بی عمل ببخشی، ور بی عمل ببخشی، گر بی گناه برانی. یعنی اگه حرف کار غیر منطقی هم کنی، تو شاهی و میتوانی این کارو بکنی، اجازه داری که این کارو بکنی. شاه ها فقط مجازند که کار غیر منطقی کنند، توجیه نداشته باشه کارشون، بی خودی مردم رو تنبیه یا تشویق بکنن. بعد میگه میفرمایند که العدالت و تورث الفلاکه، عدالت موجب بدبختی میشود. بعد نمونه میاره از کسانی که عادلانه، حاکمانی که عادلانه رفتار کردن و حکومتشون دوام نکرد و حاکمانی که ظلم کردند و سالها حکومت کردند. خود کدام دلیل واضح تر از این که پادشاهان عجم چون ضحاک تازی و یزدجرد بزهکار که اکنون صدر جهنم بدیشان مشرف است و دیگر متأخران که از عقب رسیدند، تا ظلم می‌کردند دولتشان در ترقی بود و ملک مأمور. چون زمان به کسرا انوشروان رسید، او از رکاکت رأی و تدبیر وزرای ناقص عقل شیوه عدل اختیار کرد. انوشیروان میگه وزیراش بد بهش مشورت دادن، عادلانه با مردم رفتار کرد. در اندک زمانی کنگره های ایوانش بیفتاد، آتشکده ها که معبده ایشان بود به یک بار بمرد، اثرشان از روی زمین محو شد. یه روایتی هم درباره عمر میاره که میگه عمر هم چون میخواست که بساب به عدل رفتار کنه، خیلی حرفش پیش نمیرفت. امیر المومنین مشید قواعد دین، عمر ابن خطاب رضی الله عنه که به عدل موصوف بود، خشت میزد و نان جو میخورد، کار میکرد به حساب و قضای ساده داشت. گویند خرقهش 17 من بود. معاویه به برکت ظلم ملک از دست امام علی کرم الله وجهه به در برد. بخت النصر تا 12,000 پیغمبر را در بیت المقدس بیگناه نکشت. حالا حساب کنید چه روزگاری بوده، 12,000 نفر مدعی پیغمبری بودن همزمان، همزمان 12,000 چه دیوان خانه‌ای بوده اون موقع، 12,000 نفر مدعی پیغمبری بودن در یک زمان. و چند هزار پیغمبر را اسیر نکرد و ستوربانی نفرمود، یعنی مدعیان پیغمبری را گرفته و مجبور کرده به ستوربانی به حساب تو استبل اصلا کار کنند. دولت او عروج نکرد و در دو جهان سرفراز نشد. چنگیز خان که امروز به کوری اعدا در درک اسفل، حالا در چه روزگاری داره این رو میگه؟ در روزگاری که ایلخانان دارن سلطنت میکنن، دوره اقتدار مغول هاست، قرن هشتم. چنگیز خان که امروز به کوری اعدا در درک اسفل مقتدا و پیشوای مغولان اولین و آخرین است، تا هزاران هزار بیگناه را به تیغ بیدریق از پای در نیاورد، پادشاهی روی زمین بر او مقرر نگشت. بعد اینجا یک روایتی می آورد از تسخیر بغداد، موقعی که هولاکو میره بغداد رو تسخیر میکنه. این خیلی بانمکه اون رفتاری که هولاکو میکنه. میگه وقتی که به حساب بغداد رو مسخر کرد، کسانی که از شمشیر باز مانده بودن، یعنی کشته نشده بودن، سالم مانده بودن، جمع کردن. مردانی را که سالم مانده بودند از کشتار جمعی جمع کردن پیش هولاکو. حال هر قومی را باز پرسید، چون بر احوال مجموع واقف گشت، گفت از محترفه ناگزیر است. محترفه اینه سالم به حرف دیگه، مثلا نجار و آهنگر و اینها. ایشان را رخصت داد تا بر سر کار رفتند. تجار را مایه فرمود داد تا از بهر او بازرگانی کنند. جهودان را فرمود که قومی مظلومم به جزیه از ایشان قانع شد. مخنثان را به حرمهای خود فرستاد. قضات و مشایخ و صوفیان و حاجیان و واعظان و معرفان و گدایان و قلندران و کشتیگیران و شاعران و قصه خوانان را جدا کرد و فرمود اینان در آفرینش زیادتند و نعمت خدا به زیان میبرند، یعنی مفخورن اضافن. حکم فرمود تا همه را در شط غرق کردند و روی زمین را از خبث ایشان پاک کرد. لاجرم قرب 90 سال پادشاهی در خاندان او قرار گرفت و هر روز دولت ایشان در تزاید بود. ابو سعید بیچاره، سلطان ابو سعید تا نه ابو سعید عارف، سلطان ابو سعید که به حساب حاکم بود، ابو سعید بیچاره را چون دغدغه عدالت در خاطر افتاد و خود را به شعار عدل موسوم گردانید، در مدتی دولتش سپری شد و خاندان هولاکو خان و مسائی و در سر نیت ابو سعید رفت. هر کس که عدالت ورزید میگه حکومتش چندان نماند، چندان باقی نماند. یک در این باب سخاوت درباره به حساب ضرورت توی بخش مذهب مختار درباره ضرورت خست و ترک سخاوت استدلال های آورده که استدلال ها بسیار بانمکه و این توصیه کرده، گفته حماقت این که میگن به حساب اگر سخاوت کنی مثلا اخلاق انسانی است و اینها. میگه همین که اهل طمع خبر بشوند که کسی سخاوتمنده، انقدر بهش مراجعه میکنند و انقدر عواطف او رو تحت تاثیر قرار میدن، فریبش میدن که این هرچه دار و ندارشه میبخشه به این اون یا قرض میده، بعد به تنگ دستی میفته و وقت مردم مسخرش میکنه. میگوید که چون بزرگان ما که به رزانت رأی، یعنی استواری به حساب اندیشه و دقت نظر، از اکابر ادوار سابق مستثناند، به استقصای هرچه تمامتر در این باب تأمل فرمودند، رأی انور ایشان بر عیوب این سیرت واقف شد، یعنی عیوب سخاوت. لاجرم در ضبط اموال و تراوت احوال خود کوشیده، نص تنزیل را که کلوا و اشربوا ولا تسرفوا و دیگر ان الله لا یحب المسرفین باشد، امام امور و عزائم خود ساختند. این خودش میخوره و به دیگری نمیده، به قول امروزی ها تکخوری میکند. ایشان را محقق شد که خرابی خاندانهای قدیم از سخا و اسراف بوده. هر کس که خود را به سخا شهره داد دیگر هرگز آسایش نیافت. از هر طرف ارباب طمع به تو متوجه کردند و هر یک به خوش آمد و بهانه دیگر آنچه دارد از او می تراشند و آن مسکین سلیم القلب به ترهات ایشان قره می شود تا در اندک مدتی جمیع موروث و مکتسب در معرض تلف آورد و نامراد و محتاج گردد. فریفته میشه که تو سخاوتمندی فلان میبخشه و بعد دیگه برای آن که خود را به سیرت بخل مستظهر گردانید، یعنی پشتوانش بخل باشه در زندگی، از قصد قاصدان و ابرام سائلان در پناه بخل گریخت، از دردسر مردم خلاص یافت و عمر در خصب و نعمت گذرانید. هر که بخیل باشه راحت زندگی میکنه، با نعمت تمام زندگی میکنه، با آرامش زندگی میکنه. در یه جایی یه فهرستی به حساب از رذایل می آورد و اون وقت اشاره می کنه بر کسانی که به حساب این رذایل در فطرتشون هست. منتها جلوتر من یه نکته میگم، این از در واقع از ترس بازخواست نیست. در گذشته وقتی می گفتن قاضی به معنی پست خاص نبوده، قاضی یعنی کسی که انقدر سواد دینی دارد که می تواند بر اساس به حساب فقه بین مردم قضاوت بکند. بنابراین لزوما منصب نبوده است، در واقعی که مقام علمی بیشتر حساب می شده. مثلا فرض کن مثل این القضات که قاضی همدان است، قاضی همدانی خب منصب قضاوت که نداشته که، اما انقدر سواد دارد که می تواند حکم فقهی بدهد بین مردم، در دعواها می تواند به حساب قضاوت بکند. یک مقام علمی و دینی بیشتر حساب می شده تا یک مقام حکومتی. اینجا که هر جا که اشاره میکنه به قاضیان، بیشتر مقصودش اینه، یعنی کسانی که از دین اطلاع کامل دارند، از فقه اطلاع کامل دارند، بیشتر مقصودش اینه. میگوید که قاضیان و اتباع ایشان به واسطه این که به عصیان و تزویر و مکر و تلبیس و حرام خارجی و ظلم و بهتان و نکتگیری و گواهی به دروغ و حرص و ابطال حقوق مسلمانان و طمع و حیلت و افساد در میان خلق و بیشرمی و اخذ رشوت موصوف بوده. خب بعد میگه که در دیگران هم به حساب این خصلت هست، یه فوشی میده اونجا که نمیشه خوند. پس میان ایشان جنسیت کلی تواند بود و همین سبب مایه صحبت قاضیان و اتباع ایشان خواهد بود که الجنس و الالجنس امیل. بعد گفته لاجرم چون کودکشان دوزخ. کودکشان در حساب کشاورزی به کسی میگن که میاد به حساب کود میده به زمین. اینجا کودکشان دوزخ که گفته منظورش کسی است که هیزم میاره، اسباب سوخت به حساب جهنم رو میآورد. اسباب سوخت جهنم هم وقودها الناس و الحجاره دیگه، مردم هستند و سنگ، مردم رو میندازن، همون مردم هستند که به حساب هیزم جهنم هستند. چون کودکشان دوزخ بزرگی چنین را به دوزخ کشند، آن بزرگ دل خوش کرده میگوید گرم با صالحان بی دوز فردا در بهشت دارند، همان بهتر که در دوزخ کشندم با گناهکاران. یعنی بیت به این زیبایی را در چه موضعی ببینید استفاده میکند. یکی از کبار مفسران در تفسیر آیه و این منکم لا واردها این آیه را، حالا تو تفسیر خیلی دربارش بحث کردن، که در قرآن اومده همه شما به هر حال وارد جهنم خواهید شد، این منکم لا واردها. برخی گفتن به معنی ورود در آتش، برخی گفتن به معنی نزدیک شدن به جهنم، چون مؤمنان وارد جهنم نمیشوند، اهل نجات نمی، ولی برخی گفتن نه وارد میشود اگر که گناهی داشته باشد میسوزد. حالا این میگه که چنین فرموده باشد که مجموع خلائق از صراط، یعنی از حساب پل میان حساب آتش و بهشت، در فارسی چینوت پل بوده اسمش، پل صراط، از صراط چون برق می گذرند، مگر قاضیان و اتباع ایشان، یعنی امنکو به لوارده ها، همه از جهنم میان سری رد میشن میرن بالاخره به نسبت گناهشون، مگر قاضیان و اتباع ایشان که ابدالآباد در دوزخ باشند و با همدیگر شطرنج آتشین بازند. تا ابدالآباد میگه اونا رو دیگه هیچ وقت خدا نمیبخشد. چنان که در اخبار نبوی و آثار مصطفی آمده است که اهل النار یتلاعبون بالنار، اونا که اهل جهنم هستن با آتش بازی میکنند، اونجا توی جهنم به حساب سرگرمیشون با آتش خواهد بود. بعد وقتم تمام شد مصطفی، آره چون خیلی چیزا یادداشت کردم. یک چیزی در مذمت وفا دارد اینجا که این را هم بخونم، این هم فکر میکنم که برای دوستان با نمک باشه. یه اینهایی که به حساب وفا دارن، حد اکثر اگه خیلی وفادار باشن فوقش سگن دیگه از ذر مردم. قدما چون این حرکات را نادانسته تحسین کردن، هرگاه کسی در وفا به اقصى الغایه برسد به سگ تشبیه نمودند. مرد باید که نظر با فایده خود دارد، یا دنبال منافعت باشی. وفا یعنی چی؟ مثلا این دوستمه، یا مثلا فقط این معشوقمه، این پدرمه. از هر کس استفادت کردی رهاش کن. یه روزگار ما این روزگار شده، از آدم ها استفاده میکنند و رهاش میکنند. چون قرضی که دارد حاصل کند و توقعی دیگر باقی نماند، اگر خود پدرش باشد باید که قطعا به دو التفات ننماید. هر بامداد با قومی و هر شبانگاه با طایفه‌ای به سر برد. هر کس که از عمر خود برخورداری طلبد باید که نظر بدین ترهات نکند، تا از نعمت همگنان و صحبت ایشان محسوس و متلذذ گردد. مردم از اون ملول نشوند و یقین شناسد که از هر دیگی نواله خوش باشد. از هر دیگی نواله خوش باشد از هر مسئله اصلا به این معنیه که از هر کسی یه کاری برمیاد، ولی اینجا به معنیه که از هر کسی سوء استفاده میتونی بکنی. یه استفاده بکن بعدم رهاش کن. بعد یه حکایتی درباره وفای محی الدین عربی آورده. حکایت ها این که حالا چقدر استناد داره یا نه، این بوده است که پشت سر بزرگان بالاخره از این قصه ها می ساختن دیگه. میگه که محی الدین عربی که حکیم روزگار و مقتدای علمای عصر خود بود، 30 سال با مولانا نورالدین رصدی شب و روز مصاحب بود. یک لحظه به یکدیگر قرار نگرفتندی. چند روز که نورالدین در مرض موت بود، محی الدین بر بالین او به شرب مشغول بود. رفیقش در حال احتضاره، این یکی رفیق با وفا نشسته حساب به شراب. شبی به حجره رفت، بامداد که در خانه آمد، غلامان را مویها بریده به عزای نورالدین مشغول دید. پرسید که حال چیست؟ گفتند که مولانا نورالدین وفات کرد. گفت دریغ نورالدین. پس روی به غلام خود کرد و گفت نمشی و نطلب و حریفن آخرا، بریم و دوست دیگری پیدا کنیم. و هم از آنجا به حجره خود عودت فرمود. گویند 20 سال بعد از آن عمر یافت و هرگز کسی نام نورالدین از زبان او نشنید. راستی همگنان را واجب است که وفا از آن حکیم یگانه روزگار بیاموزند. که درس وفاداریه. آدمی که به حساب 30 سال باش رفیق بوده، یک جمله فقط گفت دریق نورالدین، بعد دیگه گفت حالا بریم سراغ رفیق بعدی. این که تمام شد دیگه، بریم سراغ رفیق بعدی. بعد یه حکایتی درباره حالا مجنون و وفای مجنون اینها میاره که اون دیگه مفصله، که میگه اون احمق بوده که مثلا دل به لیلی بست و وفاداری کرده و اینها، روزگار ما این روزگار نیست و اینها، اون رو ازش رد میشیم. یک چیز دیگر هم هست، اون هم درباره به حساب شیوه کاسبی از ادعای دیانت است که توی این باب هفتم. این هم به نظرم میاد که به اون بحث ما مربوطه، یعنی تصویر دینداری در روزگار عبید و تصویری که از دین وجود داشته است. میگوید که به صاحب دروغ بر راست ترجیح داره و اگر راست بگی فکر میکنن که احمقی، آدم زرنگ، آدمی که میتواند دروغ بگوید. بعد میگه کدام دلیل از این روشن‌تر که اگر صادق القول صد گواهی راست ادا کند از اون منت ندارند بلکه به جان برنجند و در تکذیب و تعویلات انگیزند. اگر بی‌دیانتی گواهی به دروغ دهد صد نو به دور رشوت دهند و به انواع رعایت کنند تا آن گواهی بدهد، چنان که امروز در بلاد اسلام چندین هزار آدمی از قضات و مشایخ و فقها و عدول و اتباع ایشان را مایه معاش از این وجه است. یعنی نونشون از کجا در میارن؟ از دروغگویی و گواهی دروغ. میگویند دروغی که حالی دلت خوش کند به از راستی کت مشوش کند. یه دروغی بگو به حساب یک چیزی ازش در بیار، هم حالت خوش میشه هم یک کاسبی ازش میکنیم. من یک روز از جلوی یکی از این به حساب مجتمع های قضایی رد میشدم، دیدم چند نفر از اینایی که مثلا چیز میدن برگه وکالت و فلان و اینا اعلامیه پخش میکنن، دیدم یکیشون میگفت شهادت شهادت. بعد بهش گفتم که منظور چیه؟ گفت اگه شاهد لازم داری تو دادگاه، ما آدم دارم اینقدر میگیره میاد مثلا شهادت، یعنی پول میگیره، حرفه ای شغلش اینه، جلو اونجا علاف میچرخه پول میگیره. مثلا چیز سعدی بیتی داره با نمک، یه ایهام قشنگی هم توش داره، میگه که شاهد میدونید که در گذشته معنی گواه دادگاه نبوده دیگه، شاهد معنی دیگریه، یعنی شاهد جماله، شاهد به حساب زیباییه. میگه قاضی شهر عاشقان باید که به یک شاهد اختصار کند. داره قاضی شهر عاشقان باید که به یک شاهد اختصار کند. یه جایی هم حساب درباره ضرورت بیرحمی یه استدلالی داره که اگرچه با نمکه ولی بسیار تلخه، به خصوص برای کسانی که به هر حال اهل دیانت هستند و معتقدات دینی دارند، بسیار تلخه که ضرورت بیرحمی را همه را با عناوین دینی اون روزگار توجیه می کند. می گوید اما رحمت و شفقت اصحابنا به غایت منکر این قسمند. که آدم های روزگار ما، آدم های اهل دیانت منکر این هستند که آدم مؤمن باید رحمت هم داشته باشه، دلسوز هم باشه. می فرمایند هر کس که بر مظلومی یا بر محرومی رحمت کند اسیان ورزیده باشد و خود را در معرض سخط آورده، یعنی موجب خشم خدا میشه. اگر تو به کسی ترحم کنی خدا بهت خشم میکنه. بدان دلیل که هیچ امری بی خواست خدا حادث نشود، هرچه از حضرت او که حکیم است به بندگان رسد تا واجب نشود نرسد. او که ارحم الراحمین است، اگر دانستی که آن کس لایق آن بلا نیست بدون نفرستادی؟ اینا که بدبخته یا مریضه یا درمانده است یا مثلا بدهکاره، میگه خدا براش فرستاده، اگه تو بری بهش کمک کنی در کار خدا دخالت کردی. میگه مثل کسیه که غلام خودش رو تنبیه کرده همسایه بیاد به حساب دلجویی کنه، خب معمول ارباب بدش میاد دیگه. هر کس هر چه به دو میرسد سزاوار آن است. سگ گرسنه زاغ کور و بز لاغر به. و نیز میگوید نیست کوری که به کوری نبود ارزانی. اگه کسی نابیناست خدا براش خواسته، بنابراین نباید بهش کمک کنی. پس شخصی را که خدا مغضوب غضب خود گردانیده باشد، تو خواهی که رحمت کنی اسیان ورزیده باشی و بران آسم گردی، یعنی گناهکار، و روز قیامت تو را بر آن مؤاخذه کنند. یعنی از قرن اول تا قرن هشتم، هفت قرن به حساب گذشته است، دین رسول خدا که دین رحمت است، مثلا به این شناخته شده بود رسول خدا، مهربان بود با همه، نه تنها با انسان ها، حتی مثلا با حیوانات، با گیاهان، با اشیاء خونش. در سیره رسول الله هست که اشیاء خونش اسم داشتن، مثلا شونه‌ای که مثلا موهاشو با شونه می‌کرد، آینه‌ای که بهش نگاه می‌کرد، عطردانش. و اینها رو با اسم هر روز صدا میکرد و احوال پرسی میکرد. یعنی میگو امروز مثلا حالت چطوره؟ پیامبر رحمت و مهربانی که دین را اساساً بر اساس رحمت و مهربانی آورده است، بعد از گذشت 700 سال به روزگاری میرسد که با همان آموزه ها در اثر نادانی و انحراف و البته غلبه نفسانیت کار به جایی میرسد که با توجیهات دینی بیرحمی را توجیه داره میکنه از زبان آدم های روزگار خودش. این مثل بدان ماند که شخصی بنده از آن خود را به جهت تربیت بزند و بیگانه او را بنوازد و بوسه دهد که خداوند تو بد میکند که تو را میزند، تو را نعمت و خلعت میباید دادن، البته او از این جا از این کس به جان برنجد. بعد میگوید که در زمان مبارک حضرت رسول کفار را میگفتند که درویشان را طعام دهید. ایشان میگفتند درویشان بندگان خدایند، اگر خواستی ایشان را طعام دادی چون او نمیدهد ما چرا بدهیم. این در قرآن آمده است، این ادعا که ما چرا به کسی روزی بدهیم که اگر خدا میخواست به او روزی میداد. این مدعا را من از بعضی از آدمهای روزگار خودمون هم شنیدم. یه جایی بود ما با یه دوستی رفته بودیم، یه مثلا از این تاوانی مسکنهایی به حساب خیلی پردرآمد و اینها، بعد این دوست ما که آدم سخاوتمندیه به کارمند اونجا یه انعامی داد، یه هدیه داد. اون مدیره صدا کرد گفت که شما این کارا رو میکنید اونا پر رو میشن. گفت خب این من دیدم که اینجور داره کار میکنه و زحمت میکشه و اینا، دلم خواست مثلا یه انعامی به این دادم و اینها. گفت نه، ما مسئول فقر دیگران نیستیم، هر کس که هر جور خواست خدا همونطوری باید زندگی بکنه. الان تو وقتی به یه خدمتکار اینجوری پول میدی، این پر رو میشه، از حد خودش میاد بالاتر. این رو من از آدم های روزگار خودمون هم شنیدم، آدم های به حساب بیرحمه این شکلی. بعد از این آدم های به حساب خیلی هم چیز بود، خیلی دایی مثلا دیانت و اینها داشت. یک بار من داشتم باش حرف میزدم با همین آدم، وسط حرف زدن دیدم جوراباشو در آورد. گفتم آقا من دارم باهات حرف میزنم، مدیر یک مثلا شرکت. گفت که ببخشید نزدیک نماز داره میشه، من باید برم نماز و اینها. گفتم والله من هم از روزگار به حساب کودکی نماز میخوندم، اما نماز اول وقت. گفتم نبودم وسط حرف کسی جوراباتو در بیاری، این دیگه ادای پاشو اومدم بیرون. وسط حرف زدن جوراباشو دیدم داره در میارم. آقا من مثلا وقت نمازمه. چنان که در قرآن مجید آمده است، انوت امو من لو یشاء الله اطعمه این انتم الله فی زلال مبین. پس واجب باشد که بر هیچ آفریدهی رحمت نکنند و به حال هیچ مظلومی و مجرمی و محتاجی و مبتلایی و گرفتاری و مجروحی و یتیمی و مئیلی. مئیل یعنی کسی که به حساب بچه زیاد داره، عائله زیاد داره، و درویشی و خدمتکاری که بر در خانه پیر یا زمینگیر شده باشد التفات ننمایند، بلکه حسبتن لله تعالی. نید از الفاظ مبارکی استفاده میکند برای مقصود نامبارک، تعمدن هم هست. بدان قدر که تواند اذیتی به دیشان رسانند تا موجب رفع درجات، یعنی رفع درجات و درجات بسیار بالا، و کسب خیرات باشد. میگه بیرحمی موجب کسب خیرات میشه و در قیامت در یوم لا ینفع مال ولا بنون دستگیر او شود. اگر بیرحمی کردی و به دیگران اذیت کردی، در روزی که به حساب نه مال و نه فرزندان دستگیر تو نیست، چه چیزی سرمایه توست؟ بیرحمی و سنگدلیست که سرمایه توست. حالا وقتی که به حساب مرور کردیم کتاب رو، حالا که این جملات پایانی رو که در آغاز خواندم و به تعمد خواندم دوباره بخونیم، بعد ببینیم که مقصود به حساب عبید چه بوده است، چون خودش مقصودش رو بیان میکند. حالا بعد از 700 سال گذشتن از روزگار تألیف کتاب، این است آنچه در صدر کتاب با برادران وعده رفته بود. امید هست که چون مبتدی بر اخلاق مختار اکابر مواظبت نماید، و آن را ملکه نفس ناطقه خود گرداند، نتیجه آن هرچه تمامتر در دنیا و آخرت بیابد. دعوای در واقع اخلاق است. اما این که اسم کتاب را چرا گذاشته اخلاق الاشراف، یکی این که انسان خودش رو اشرف مخلوقات می داند، و دیگر این که آدم هایی که اینجوری رفتار می کنند خودشان را نسبت به دیگران برگزیده می دانند. چرا؟ چون علاوه بر این که بدرفتاری می کنند، علاوه بر این که رفتار غیر انسانی دارند، علاوه بر این که اخلاق را زیر پا می گذارند، به دلیل احاطه‌ای که نسبت به متون دینی دارند، به دلیل دانشی که دارند، خیال می‌کنند که از عوام برجسته‌ترند، اینها زیرک‌تر و هوشمندترند، بنابراین می‌توانند آموزه‌های دینی را در خدمت خاموش کردن وجدان انسانی به کار ببرند و خیال می‌کنند اونهایی که این دانش را ندارند ساده‌لوحند. ساده‌لو هست کسی که شجاع است، ساده‌لو هست کسی که فداکاری میکند، ساده‌لو هست کسی که مثلا سخاوتمند است، ساده‌لو هست کسی که عفیف و پاکدامن است و نظر به ناموس دیگران ندارد، گویو نمیفهمد. حتی از اون خطرناکتر، ترسناکتر، ساده‌لو هست کسی که مهربان است، ساده‌لو هست کسی که فکر میکند که روز قیامت هست، حساب و کتاب هست، عذاب الهی هست. او میگوید که من با استدلال ثابت میکنم که هرچه هست همین جاست. درباره این، به این دلیل من فکر میکنم که اسمش رو گذاشته اخلاق الاشراف، یعنی که اونا خیال میکنن که نسبت به دیگران به سابقه برجستگی دارن و چه برجسته تری دارن نسبت به دیگران. درباره عبید یک نکته هم گفتنی است که این البته به حساب وثوق تاریخی ندارد، ولی آمده در برخی از به حساب حکایت ها و اینها، این که عبید هم دوره حافظ بوده و پیری عبید به جوانی حافظ به حساب مقارن است و میگویند که در برخی از موارد حافظ از او مشورت میگرفته، از جمله در همین موضوع پرهیز کردن از نزدیک شدن به حساب امیر مبارز الدین، چون امیر مبارز الدین دایه دین دارد دیگه، در واقع محتسبی است که شیخ شده، محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، لباس حساب محتسب بودن را در آورده، لباس اهل علم پوشیده، محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که بر هر سر بازار بماند. میگویند در این مورد هم به رهنمود عبید است که پرهیز میکند از این که آبرو و اعتباری را که در بین مردم دارد، چون به دیانت و به حفظ قرآن در 14 روایت بین مردم مشهور بوده است حافظ، به این دلیل است که پرهیز میکند، یعنی بردر ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید، صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جوی بو که بر آید، و اون مجموعه ای از به حساب فرهنگ و اصطلاحات و تعابیری که با اون فرهنگ مسلطی که در دوره امیر مبارز الدین بوده است نه تنها مغایرت دارد و مرزبندی دارد، بلکه ستیزه دارد، ستیزه دارد. این رو هم میگویند که به حساب از رهنمودهای عبید بوده. و من عرضی که دارم این است که برای فهمیدن حال و هوای غزلهای حافظ یکی از بهترین منابع همین اخلاق الاشراف است. بدون تردید تأثیر شدید به حساب این نگاه، این دیدگاه، یعنی مطالبه اخلاق، مطالبه رفتار انسانی، مطالبه فضائل انسانی از مدعیان دیانت که عبید روش پافشاری داره، خب این است که در سراسر دیوان حافظ دیده می شود. و مرزبندی با کسانی که دین را دستمایه مشتهیات نفسانی خود کردن. خیلی ممنون که به عرایزم توجه کردید.